رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح چهارشنبه 12 ژانویه. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است. در آغاز خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان. سرخط خبرها: قرار است امروز باراک اوباما در مراسم یادبود قربانیان تیراندازی ایالت اریزونا شرکت جوید. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است بعد از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، آمریکا این کشور را تنها نخواهد گذاشت. و دادستان کلی تاجیکستان گفته است رسیدگی به پرونده رئیس شرکت ماوراءالنهر ادامه خواهد یافت. تفصیل خبرها: قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مراسم یادبود قربانیان تیراندازی ایالت اریزونا شرکت جوید. در این تیراندازی که شنبه گذشته رخ داد، 6 نفر کشته، 13 نفر زخمی شدند. در میان افراد تیر خورده، خانم گابریل گیفوردز 40 ساله و نماینده حزب دموکرات در کنگره آمریکا نیز هست. پزشکان گفتند که اکنون خانم گیفوردز خودش بدون کمک دستگاه‌های ویژه نفس می‌کشد. ساکنان بریسبین، سومین شهر بزرگ استرالیا، خانه های خود را ترک می کنند، زیرا سطح سیلاب در این شهر بالا رفته است. شهردار بریسبین گفته است شماره خانه هایی که به احتمال زیاد از این سیلاب ها آسیب می بینند به 20,000 عدد رسیده است و 45,000 نفر ضرر می بینند. بنابر گزارش ها 90 نفر ساکنان شهر بیدرک شده اند. خانم جولیا جیلارد، نخست وزیر استرالیا، از محل آفت بازدید و از پیامدهای آفت و زندگی مردم و جای کار آنها اظهار نگرانی کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفت تعهدات آمریکا به افغانستان در سال 2014 زمانی که نیروهای آمریکا امنیت افغانستان را در اختیار نیروهای این کشور می‌گذارند به پایان نخواهد رسید.
We are not leaving in 2014. Hopefully we will have totally turned over.
ما سال 2014 شما را ترک نمی‌کنیم. امیدواریم که ما با کلی مسئولیت امنیت را به نیروهای امنیتی افغانستان می سپاریم تا امنیت را حفظ کنند، ولی ما ترک نمی کنیم اگر شما این را نخواهید. ما به نقشه گرفته ایم که با شما کار را ادامه می دهیم و این به نفع هم کشور ما و هم کشور شماست. دیروز جو بایدن در جریان بازدیدش از افغانستان در کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت رئیس جنبش غیر قانونی حزب التحریر در ولایت جلال آباد بازداشت شده است. این منبع گفته است یک مرد 47 ساله که از وی نام برده نمی شود در ناحیه سوزک این ولایت با 300 عدد کتاب و ورقه های دارای مضمون و مندرجه تندگرایانه به دست افتاده است و حالا در زندان در جلال آباد نگهداری می شود. شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان گفت رسیدگی به پرونده جنایی جورابگ آخونوف رئیس شرکت ساختمان ماوراءالنهر ادامه خواهد یافت. با گفته وی بر ضد آخونوف برای فریب و تقلب پرونده باز شده است. شرکت ماوراءالنهر بزرگترین شرکت ساختمانی تاجیکستان به شمار می رود. این شرکت حالا از بانک ها 13 میلیون و از مشتریان خود بیشتر از 2 میلیون سومانی قرضدار است. با گفته دادستانی حالا بیشتر از 500 نفر از این شرکت خود را فریب دیده احساس می کنند و انتظار خانه از این شرکت می باشند. مقامات رسمی اوکراین میگویند که در غرب این کشور 9 نفر اعضای تریزوب، سازمان ملتگرا، بازداشت شده اند. کارمندان وزارت داخله این کشور در ولایت ایوانوو فرانکوفسک گفتند اعضای تریزوب از ولایت های دیگر مسلح به این منطقه آمدند و بازداشت شده اند. پلیس از آنها مسلسل AK-47، چند کارت، 2 نارنجک، 2 سلاح شکاری و سایر مهمات مصادره کرده است. قاضی دادگاه دستور داده است که کانراد موری، پزشک شخصی مایکل جکسون، خواننده مشهور، برای کشتار ناخواسته این ستاره هنر به مرافعه دادگاه حاضر باشد. دادگاه بعد از 6 روز مرافعه مقدماتی در لس آنجلس به چنین خلاصه رسیده است. مقامات میگویند که کانرادی 57 ساله با مایکل جکسون مقدار کشنده داروهای قوی آرام کننده داده است و سپس نتوانسته است سلامتی وی را زیر کنترل درآورد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که روزانه حرارت هوا در دوشنبه با 0 برابر می شود. امروز در خوجند هوا سرد و حرارت تا 2 درجه زیر 0 پایین می رود. در کولوب و قرغان‌تپه هوا تا 4 درجه گرم خواهد شد. در خاروخ هوای سرد باقی می ماند ولی حرارت هوا مثل روزهای گذشته 6 یا 8 درجه سرد نخواهد بود، بلکه سردی 4 درجه زیر 0 را تشکیل خواهد داد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. سال 2010 دادستانی های ولایت ختلان بر ضد 19 وکیل مردمی شوراهای محلی پرونده باز کرده اند. امروز کمیته کارهای خارجه پارلمان اروپا به بررسی مسئله بلاروس می پردازد و کمیسیون ملی رسیدگی به مناقشه های قومی بین ازبک ها و قرغیز ها در قرغیزستان نتیجه های رسیدگی خود را اعلان کرد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. با مجازات کشیدن وکیل مردمی فرق ندارد نماینده پارلمان است یا مجلس ولایت یا شهر و ناحیه، در عمل کاری سخت است و بسیار کم اتفاق می افتد که وکیل را برای جنایت به دادگاه کشند. این افراد حق دخل ناپذیری دارند و پیش از محاکمه باید دادستانی رضایت وکیلان دیگر را به دست آورد و وکیل متهم را از حق دخل ناپذیری محروم کند. اما در ولایت ختلان سال 2010 دادستانی بر ضد 19 وکیل مردمی که همه عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی بوده اند پرونده جنایی باز کرد و از دادگاه خواست پرونده های آنها را بررسی کند. ناصر جان مامورزاده همکار ما در این باره از ختلان گزارش می دهد.
در یک سال اخیر نسبت 19 وکیل مجلس ولایتی و محلی در ولایت ختلان پرونده های جنایتی باز شده، دادستانی این افراد را در دست داشتن در یک قطار جنایت ها متهم می داند. جنرال عبدالرحیم رحیموف دادستانی ولایت ختلان گفت در میان این افراد یک نفر وکیل مجلس ولایتی ختلان و بقیه وکیلان مجلس ناحیوی هستند و افزود افراد متهم در برابر وکیل مجلس بودن همزمان منصبدار دولتی نیز بودند و جنایت کاری دستی آنها پس از سنجش رعایت قانونگذاری زمین در شهر و نواحی ولایت ختلان آشکار شده است.
نتیجه همین بود که در اساس 143 سنجش و 1203 اعتراض 583 آن و 227 پیشنهاد آوردن. 187 پرونده جنایتی عوض کرده شده است. از این 70 پرونده جنایتی نسبت 82 نفر شخصان منصبدار بوده. از این حساب 1 نفر وکیل مجلس وکیلان خلق ولایتی و 18 نفر وکیلان مجلس نامه‌ای می باشد.
طبق اطلاع دادستانی ولایت ختلان پرونده ها نسبت وکیلان مردمی اساساً به اتهام سهلنگاری در ایفای وظیفه، سوء استفاده از منصب دولتی و دست داشتن در رشوه‌خوری و فسادکاری باز شده. تحقیق این پرونده ها ادامه دارد، اما دست داشتن در جنایت های کروپسیونی نظیر تقسیم و فروشی زمین از جنایت هایی است که اکثر این وکیلان در آن عیبدار می شوند. در گذشته به حزبیت یا وکیلی افراد بازداشت شده در مجلس های محلی زیاد تاکید نمی شد، اما کارشناسان می گویند هنوز که از انتخابات اخیر وکیلان پارلمان و مجلس های محلی یک سال پوره سپری نشده از افتتاح پرونده علیه 19 وکیل مردمی خبر داده می شود، مقامات را این مسئله بسیار نگران کرده است. تحلیلگر محلی اسریبی کریمزاد می گوید حزب ها را لازم است بر سر شایستگی نامزدهای خود با مقام وکیل بیشتر متوجه باشند. با گفته او انتخابات اخیر روشن نشان داد که رای دهنده ها در مورد هویت نامزدهای خود خیلی کم آگاهی داشتند یا تقریبا آنها را نمی شناختند.
پرونده جنایی باز کردن علیه وکیلان محلی خبر از آن میداد که اونقدر مردم آشنایی خوب نداشتند و به خود یک جنایت پیشه را به قبل مقامات ها انتخاب کردند.
جناب کریمزاد افزود یک اشتباه اصلی حزب این است که در اکثر موارد با وکیلی مردمی کارمندان مسئول حکومت ها و منصبداران را پیشبری می کنند. افراد منصبدار به گفته کارشناس اساسا برای آن وکیل می شوند که از حقوق دخل ناپذیری برای 5 سال دوره وکیلی برخوردار گردند. دوستانی میگوید اکثر کلی وکیلانی که نسبتشان پرونده های جنایی باز شده است عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی بودند و اما مسئولان سازمان خطلانی حزب مذکور از صحبت در مورد پرونده ها علیه نمایندگان این حزب در مجلس های محلی خودداری میکنند. در سازمان خطلانی حزب تنها همین قدر گفتند که قضیه مذکور را پیگیری دارند و در آینده نظری رسمی خود را دایر به این مسئله بیان خواهند کرد. در حال حاضر تقریبا 80% کرسی های مجلس ولایتی و محلی وکیلان مردمی را در ولایت خطلان اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که رئیس آن را پرزیدنت امامعلی رحمان به دوش دارد صاحبی میکنند. در همین حال عظیمجان وهابوف معاون رئیس سازمان خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این حزب در مجلس های محلی تنها 7 نماینده دارد و تا امروز موارد آلودگی این وکیلان به فساد و جنایت ثبت نشده است.
همیشه ما بیشتر روی اخلاق و سابقه حزبی و همچنین توانایی اداری شنیدن صحبت مردم و حل کردن پرابلم های مردم یعنی حساب کردگی آنها انتخاب اول در بین خودمون بگیم که قرعه کشی شده است خطا نمیکنیم و معمولا ما شخصیت ها رو باز انتخاب میکنیم که از نظر فرهنگی و حتی از نظر مذهبی نسبت به مسائل مذهبی و دینی مردم هم آگاه باشن که در این رابطه هم بتوانند با مردم یعنی مشکلات اونها رو حل کنند.
جناب وهاب فوزود اگر حزب سیاسی تواند کفیل شایستگی نامزدهای خود به وکیلی مردمی باشد حقی معنوی شرکت در انتخابات را ندارد. به گفته کارشناسان افتتاح پرونده علیه وکیلان مردمی که اکثرا کارمندان مسئول حکومت‌های محلی و عضو این یا آن حزب سیاسی میباشند به وجه عموم به آبرو و نفوذ حزب و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تأثیر منفی رسانیده ناباوری شهروندان را نسبت به شایستگی وکیلان دیگری همین حزب ایجاد میکنند. ناصر جان امامزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
باز کردن پرونده بر ضد 19 نماینده مردمی شوراهای محلی در خطلان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
قرار است امروز کمیته کارهای خارجه پارلمان اروپا وضع کنونی بلاروس را بررسی کند. در اجلاس این کمیته نمایندگان مخالفان دولت بلاروس شرکت خواهند کرد. در میان آنها الکساندر میلنکویچ یکی از رهبران کلیدی مخالفان بلاروس نیز خواهد بود. بعد از این جلسه انتظار می رود که در آخری ماه جاری تمام اعضای پارلمان اروپا در ملاقات خود رویدادهای اخیری بلاروس از جمله انتخابات زید و نقیز 19 دکبر سال 2010 را بررسی و راجع به آن قطعنامه به تصویب رسانند. اعضای پارلمان اروپا همچنین رهایی رهبران زندانی مخالفان بلاروس را تقاضا خواهند کرد. انتظار می رود که پارلمان از اتحادیه اروپا بخواهد تا به شهروندان معمولی بلاروس ویزا یا روادید رایگان صادر کند. امروز الکساندر میلنکویچ در جلسه کمیته کارهای خارجه سخنرانی می کند و شاید در این سخنرانی خاطر نشان سازد که حالا در زندانهای بلاروس 30 نفر از جمله 4 نامزد مقام ریاست جمهوری باقی مانده اند و می خواهد تأکید کند که کشورهای اروپایی صدور ویزا برای مقامات رسمی بلاروس را تحریم کنند و برعکس برای شهروندان معمولی بلاروس مقررات ویزا را از میان بردارند. و در این باره چنین می گوید:
Вельми важно, как супрац режима были санкции накированы.
خیلی مهم است که بر ضد رژیم تحریم جاری شود، رژیمی که قانون را شکست. از سوی دیگر اروپا باید مقررات ویزا را برای شهروندان معمولی از میان بردارد.
Шальников закона и одночасово Европа повинна открываться для простых людей.
حالا شهروندان بلاروس برای ویزای اروپا 60 یورو پرداخت میکنند که از هر کشور دیگر گرانتر است. مثلا شهروندان اوکراین برای ویزای اروپا 35 یورو پرداخت میکنند. میلنکویچ افزود ارزش ویزا باید پایین برده شود و هدف باید ویزای رایگان باشد. حالا پولشه و لیتوه به طور یک جانبه نرخ ویزا را برای شهروندان بلاروس لغو کرده اند. همزمان قرار است شورای اروپا تصمیم بگیرد که به چه کسانی در بلاروس ویزا داده نشود. نمایندگان اتحادیه اروپا چند نام را از مقامات رسمی بلاروس پیشنهاد کرده اند، ولی انتظار می رود که فهرست چنین اشخاص رسمی به بیشتر از 100 نفر برسد. تا حال در این فهرست نام 34 نفر داخل شده است. نمایندگان هلند و بریتانیا، جمهوری چک و شوئدسیا و پولشه در شورای اروپا بیشتر پافشاری میکنند که چنین تحریم ها جاری شود. حالا اتخاذ چنین تصمیم با پرتغالیا و اسپانیا و ایتالیا بستگی خواهد داشت که این کشورها تا چه حد از تحریم های شدیدی ضدی بلاروس جانبداری خواهند کرد. با احتمال زیاد ایتالیا انتظار خواهد شد که هفته جاری بازدیدی سرگی مارتیناو وزیر کارهای خارجه بلاروس از بروسل چی نتیجه خواهد داد. ممکن است وی با کترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا ملاقات کند تا در لحظه های اخیر بلاروس را از تحریم های اروپا نجات دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کمیسیون ملی رسیدگی به مناقشه های قومی بین ازبک ها و قرغیز ها که ماه ایونی سالی گذشته در قسمت جنوبی قرغیزستان رخ داد، روز سه‌شنبه نتیجه های رسیدگی خود را اعلان کرد. در گزارش کمیسیون آمده است چند مقام رسمی حکومت موقتی که بعضی از آنها در حکومت کنونی نیز منصب گرفتند، آن زمان با بی‌مسئولیتی راه را برای وخیم شدن وضع هموار کرده اند. این سند همچنین سروران محلی ازبک تبارها، گروه های دیگر به شمول نیروهای بیرونی به اصطلاح و نزدیکان پرزیدنت برکنار شده قرمانبک باقیف را در آغاز نزاع قومی متهم کرده است. همکار ما ساجده میرزا گزارش می دهد.
پژوهش رسمی زدوخوردهای قومی در جنوب قرغیزستان، رهبران محلی ازبک تبار و نزدیکان پرزیدنت برکنار شده این کشور قرمانبک باقیف را مسئول این حوادث اعلان کرد و حکومت موقت را برای ناتوانی در برابر جلوگیری از نزاع سرزنش نمود. کمیسیون ملی سال گذشته با هدف پژوهش و مشخص نمودن سببهای نزاع که بیش از 400 نفر را کشته به جای گذاشت تأسیس یافت. گزارش کمیسیون روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی معرفی شد و رهبران ازبک تبار، نزدیکان پرزیدنت برکنار شده، قاچاقبران مواد مخدر، گروه های افرادگرا و نیروهای خارجی از برافروزندگان آتش نزاع نام بر شدند. رهبری کمیسیون عبدالغنی ارکبایف ضمن معرفی این سند گفت:
بیلیکتین آلسزدگان پایلانیب آرگاندای گوشتر باش کوتوریب آن ایچیده ازبک
نیروهای مختلف با شمول سروران ازبک تبار با استفاده از ضعف حکومتداران ناهودبرا میخواستند منافع خود را برآورده سازند. این حالت اهالی قرغیز تبار را به خشم آورد و برای پاسخ خشین جانب قرغیزها نقطه دام شد. اگر تا آن وقت باقیف‌ها تنها از جنبه‌های سیاسی استفاده میکردند، دیگر با استفاده از وضعیت به عامل تحریک دهنده تبدیل شدند. عنصرهای مثل جنایتکاران، قاچاقبران مواد مخدر، بعضی نیروهای افرادگرا و حتی خارجی ها به نزاع وارد شدند.
Акыры келип чет эл культурдагы өзүнүн шыбагасын алып калышка абдан жан урушту.
در زمین مقامات قرغیزستان در گذشته نیز این فرضیه ها را بارها مطرح کردند، اما گزارش اخیر از اظهارات های قبلی فراتر رفت، مخصوصا در زمینه نامبر کردن یکچند مقام بلندپایه قرغیزستان در حکومت موقت و آنهایی که در حکومت نو منصب گرفتند، آنهایی که به گفته کمیسیون نتوانستند از نزاع پیشگیری کنند. بر پایه گزارش پژوهش کمیسیون ملی مسئولیت حوادث جنوب کشور قسمان بر دوش نایب نخست وزیر وقت عظیم بیگ بکنظرف، فرستاده ویژه حکومت در جنوب اسماعیل اسحاقوف، رئیس خدمات امنیت کنش بیگ دویشبایف، دادستان کل بوی تیمیر ابرایف و بولات شیر وزیر داخلی است. دوشنبایف و بگنظرف منصب های خود را حفظ کردند. اسحاقوف از حزب سوسیال دموکرات عضو پارلمان و رئیس کمیته دفاع شاخه قانونگذاری شد. شیر همچون نماینده حزب اتمکن با پارلمان شامل گردید و ابرایف بازنشسته شد. کمیسیون پژوهشی به مقامات کشور توصیه داده است که مسئولیت سیاسی حوادث جنوب کشور را بر دوش مقامات نامبرده گذارند. نزاع قومی نه از جانب شهروندان عادی قرغیزستان یا ازبک‌تبارها دامن زده شد. لیدرهای ازبک‌تبار مسئولیت این حادثه را در دوش دارند، آمده است در سند. کمیسیون اسم قادرجان باطیرف، صاحبکار ازبک و سرور دانشگاه خصوصی جلال آباد را مخصوصا تاکید کرده است. با گفته کمیسیون، باطیرف بعد از سرنگون شدن باقیف ماه اپریل سال گذشته با حکومت موقتی همکاری کرد، اما در ماه می به دنبال آتش زدن حویلی باقیف او از حکومت جدا شد. در گزارش آمده است که قادرجان باطیرف دعوای سروری داشت و سفرهایی را در مناطق ازبک‌نشین قرغیزستان انجام داد. او حدوداً 25 دفعه با ازبک‌تباران مجلس آراسته است. اما گزارش میگوید هیچ یک از رهبران ازبک‌تبار در مسئله دست یافتن ازبک‌ها به سرزمین مختار در داخل قرغیزستان اظهارات پخش نکردند. باطیرف در اوج خشونت‌ها از قرغیزستان فرار کرد و حالا به گفته در اوکراین پناه برده است. گفته شد که سرکرده دیگری ناآرامی ها ماکسیم باقیف پسر پرزیدنت برکنار شده در بریتانیا به سر میبرد. کمیسیون گفته است که نزاع قومی در جنوب قرغیزستان از طرف ماکسیم باقیف و عمکی او جنیش باقیف سرمایه گذاری شد.
خلاصه های کمیسیون تحقیق نزاع های قومی در قرغیزستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا در برنامه امان دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. شرکت های مخابراتی تاجیکستان با ارسال نامه به عنوان حکومت خواستار شامل کردن نمایندگان خود به ترکیب کمیسیون شده اند که قرار است میزان تأثیر و زیان پخش کننده ها یا آنتن های موج این شرکت ها به ساکنان اطراف را مشخص کند. مسئولین وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان دعوا دارند که موجودیت پخش کننده های شرکت های مبیلی یا همراه به سلامتی و محیط زیان‌آور است و باید این آنتن‌ها از بام خانه‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی و بهداشتی برداشته شود. جزئیات این موضوع در گزارش همکار ما رحمت کریم دولت در دوشنبه.
گروهی کاری تأسیس نموده حکومت تاجیکستان باید زیان پخش کننده های شرکت های موبیلی و رعایت مقررات قانون در نصب این آنتن ها را مشخص نماید و بر اساس خلاصه این کمیسیون تصمیم از شهر خارج کردن یا باقی ماندن این پخش کننده ها گرفته خواهد شد. وزارت مخابرات تاجیکستان که دعوا دارد پخش کننده ها زیان آورند و باید به اطراف شهر منتقل شوند میگوید به حضور نمایندگان شرکت های موبیلی در گروه کاری حکومتی مخالف نیست و آنها در این گروه حضور خواهند یافت. بگز حروف معاون وزیر مخابرات و نقلیات تاجیکستان میگوید
البته اشتراک میکنو آغاز کمیسیا کار بردست است وقتی که انیخشید ما با شما خبر میرسیم.
اما غفور ارکیوف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید تا کنون از نمایندگان شرکت های موبیلی برای حضور در کار کمیسیون حکومتی دعوت نشده است. به هر حال مسئولین شرکت های موبیلی امیدوارند که در تحقیق میزان ضرر پخش کننده ها به سلامتی ساکنان اطراف و قانونی بودن نصب آنها حضور خواهند داشت. آقای ارکیوف میگوید او میگوید ما درخواست خود را به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان سپردیم اما تا کنون پاسخ دریافت نکردیم، ولی امیدوارم که به هر صورت آنها به دعوت ما گوش فرا خواهند داد. از سوی دیگر شرکت های موبیلی تاجیکستان دستگاه های پخش کننده خود را از تولید کنندگان فناوری های پیشرفته جهانی دریافت میکنند و از استاندارد دولتی تاجیکستان این دستگاه ها گذشتند و میزان رادیاسیون آنها از حد اقل تجاوز نمیکند.
ما
может быть превышено какими-то нормативными нормами.
ولی وزارت مخابرات تاجیکستان بر اساس خلاصه بنگاه سانیتاری و بهداشتی و شکایت ساکنان که میگویند پخش کننده ها به محیط اطراف و سلامتی زیان برند، همچنان در موقع خود برای بیرون کردن این آنتن ها از بالای ساختمان های بسیار قبطه شهر با کناره های آن پافشاری میکند. ساکنان برخی از بناهای بسیار قبطه دوشنبه نیز میگویند از 7 سال به این جانب برای از بالای بناها گرفتن پخش کننده ها تلاش میکنند، اما تا حال موفق نشدند. سید جعفر اسمانوف ساکن یکی از بناهای 9 قبطه ای در خیابان اسماعیل صابونی میگوید او و ساکنان دیگر این ساختمان بارها برای حل این مساله به دادستانی و حکومت شهر مراجعه نمودند، اما موفق به برچیدن آنتن ها از بالای بام خود نشدند. آقای اسمانوف که در گذشته مدیر مرکز تکنیکی و پخش برنامه های تلویزیون تاجیکستان بوده است، راجع به زیان این پخش کننده ها میگوید
سچر کافتر میشینه ده همود میشینه میپره میره میجا برای رادیاتور حیوانو اهم بیشتر اینجوری میکنن منبع مغز پخشی میدان الکترومغناطیسی پیدا میکنن همون چند در درخت ها میشینن و در تنه اودن میشینن در روی نفس اودن میدروید.
اما در صورتی که تصمیم گرفته شود تا همه پخش کننده ها از بالای بناهای داخلی شهر خارج شوند، چی اتفاق پیش خواهد آمد و آیا مشتریان شرکت های موبیلی نیز خواهند دید؟ آقای ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید
اگر تصمیم گرفته شود که این پخش کننده ها برچیده شوند، در هر صورت حرج و مرج پیش خواهد آمد. برچیدن و نصب دوباره این آنتن ها از یک سو و از سوی دیگر اجازه دوباره گرفتن برای نصب آنها در جای دیگر به وقت و پول زیاد نیاز خواهد داشت. از نگاه دیگر فرض کنید که چنین تصمیم گرفته شود و ما حتی یک از این پخش کننده ها را برای 10 دقیقه خاموش کنیم، چه اتفاق پیش خواهد آمد؟ اما از این هم مهمتر، اگر قرار شود که این آنتن ها خارج شود، برای چند مدت گسترش شبکه های مخابراتی تلفن و اینترنت در کشور به عقب خواهد افتاد.
بحث شرکت های موبیلی و وزارت مخابرات از یک سو و از سوی دیگر ساکنان برخی از بلندآشیانه های دوشنبه به همین ترتیب ادامه دارد. بعد از تاکید رئیس جمهور در مورد عایدات این شرکت ها در سال گذشته، نخست پیام های تبلیغاتی شرکت های موبیلی از رسانه های دولتی و از جاده های دوشنبه ناپدید شدند و به دنبال آن هم با وجود مخالفت حتی نهادهای مالی بین المللی، دولت تاجیکستان مالیات اکسیزی 3% را برای استفاده از تلفن موبیلی در تاجیکستان جاری نمود. و با توجه به همه این، به نظر کارشناسان بعید است که شرکت های موبیلی در این بحث نیز برنده شوند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در این فرصتی برنامه با صحبت شاعری مردمی تاجیکستان گلنظر گوش می دهیم که کتاب نوی خود را با نام تو خوبی و رعنایی به چاپ رسانده است. همکارم کیومرث عطا در صحبت خود با گلنظر موضوع اشعار امروز را در میان گذاشت و نخست از شاعر درباره تفاوت شعرهای نخستین وی از شعرهای امروزش سوال کرد.
شعرهای اولین من هرچند که کمالی ها دارم به ما خوشترند، چون که اونها مثل فرزند اولین. مثلا اگر در سالهای جوانی ما برای درستان یکان قافیه یکان وز زمان بکشن، حاضر این چیزها برای ما همچنان که میگن دو کرده چوار.
امروز اندیشه های به میان آمدن که باید شاعران از غزلگویی دست کشند و به شعر سفید یا که شعر نیمایی رو آرند، چون در غزل امروز پرگویی می شود. حتی بزرگ صابر هم گفت که غزل دیگر ژانر کهنه شده است. شما چی میگوید؟ مهم کدام است؟
با من چیز را که مثلا حفظنامه عربی و سنده را کشویم و بیرم یک صحیفه غزل شب ساز و خوانم که یک سخن تازه نیست، اما بگذار همینطور باشد که زیبا باشد گب در باره شعر بودن همون پرچه میره. اما همچنان که استاد نادرپور فرموده است، مشکلی این شعر سفید آن است که حفظ نمیشه. با مشکلی حفظ میشه ما که با همون آهنگ و با همون ردیف و با همون قافیه عادت کرده و ذهن ما ذهن غزلی است، این سر قبول کرده نمیتونیم. اما جانهای هستی که میدانند از یاد بودن میخونند. هر دو ماه پیش در ولایت سوخت محفلی ادیبانی جهان برگزار شد. همونجا یک جوان بود اشپنجکین، چند پارچه شعرش با من داد که خوان و هنوز وزن خوب نمیدانست. همین وزنهای معمولی ما هنوز خوب نمیدانند، اما بسیار فکرهای شاعرانه داشت. همونجا از لحاظ تکنیکی شعری گیریم، اگر همون سوی ظاهری شعر غلط هست که باید هنوز وصل را غلط میکنه، قافیه درست نمیده، میگه که در دهه ما نامزدهای علم زیادن، اما تنها مادر من نامزد غم است. با ما فرق نداره که قافیه داره یا نداره، اما شعر است.
حالا مشاهده میشد که نظر به ناصران، یعنی آنهایی که نثر می نویسند، کتاب های بدیهی می نویسند، شاعران زیاد شدند. چرا بیشتر به شعر نویسی رو می آورند در تاجیکستان در جامعه ما، اما نثر کمتر نوشته می شد؟
پرچم پیشرفت ادبیات در دست نظم بود، همیشه فایض شعر ما در ادبیات زیاد بود. به گمان من زیاد با عرصه ادبیات آمدن شاعران سبب آن است که مردم ما طبیعتاً شاعران شعر را دوست می‌دارند. در همه مرحله‌ها، هم در شادی هم در غم و غصه، تمام احساسات خود را با وسیله شعر ifade می‌کنند. اما مشکلی نثر در سری آن است که بیشتر نثر بسیار مشکل است، وقتی زیاد طلب می‌کند. خب خصوصا در زمان ما اثری کلان نوشتن، اثری بزرگ و یا چوب کردن و یا از با چوب حاضر کردن بردن با نجرهای که اینا چوب کنند، بسیار زحمتی دانشکن است. مثل شعر نیست که شما در یک ورق برید.
شنوندگان گرامی، با همین مصاحبه همکارمان کیوم مرسیاتا با شاعر گلنظر، نشر سومی مجله خبری را به پایان میبریم. حالا دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با یک مهمان رادیوی آزادی پخش می شود. با ما باشید.